وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما
یهود و نصارا گفتند ما فرزندان خدا و دوستان خاص او هستیم. بگو پس چرا شما را در برابر گناهانتان مجازات می کند؟ بلکه شما هم بشری هستید از مخلوقاتی که آفریده، هر کس را بخواهد و شایسته بداند می بخشد و هر کس را بخواهد و مستحق بداند مجازات می کند و حکومت آسمان ها و زمین و آنچه در میان آنهاست از آن اوست و بازگشت همه موجودات به سوی اوست.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة و السلام علی محمد و علی آله طیبین الطاهرین. عرض سلام و عرض ادب خدمت شما عزیزان و بینندگان محترمی که بحث یهود در قرآن رو پیگیری میکنید. تا بدینجا ویژگی هایی رو برای یهود و قوم بنی اسرائیل از منظر قرآن خدمتون عرض کردیم که امروز هم به یکی دو تا دیگه از این ویژگی ها اشاره میکنیم. بحث تکبر و خودخواهی یهود. در سوره مبارک مائده آیه 18 هم خداوند متعال میفرماید و قالت الیهود و النصارى نحن ابناء الله و احباؤه. یهود و نصارا یه تفکر باطلی دارن، یه خودپنداری عجیبی دارن که میگن ما فرزندان خداییم و ما کسانی هستیم که خدا ما رو خیلی دوست داره. قل فلما یعذبکم بذنوبکم، اگر اینطوریه پس چرا شما توسط خداوند متعال به خاطر خطاهاتون و گناهانتون مؤاخذه میشید؟ در واقع این خودخواهی در بین یهود بیشتر هم هست. اینا یک تصور باطلی دارن که فکر میکنن یک قوم برگزیده، یک قوم و نژاد خاصی هستن، تا جایی که حتی میگفتن خدا ما رو عذاب هم نمیکنه. این آیه شریفه تصریح داره در این پندار باطل قوم یهود. اینها فکر میکردن هر کاری دلشون بخواد میتونن انجام بدن در حالی که عذاب هم نمیشن. حالی که ما میبینیم تو آیات متعددی خدا از عذاب بنی اسرائیل و سختگیری های نسبت به اونها پرده بر میداره. چرا باید خدا در سوره مبارک بقره برخی از عذاب های بنی اسرائیل رو بیان بکنه؟ مثل سرپیچی از فرمان خدا که در روز شنبه ماهی صید نکنن و بعد اینها مسخ بشن و اینها این گونه عذاب بشن. برای اینکه خدا میخواد بیان بکنه خدا با هیچ قومی تعارف نداره. بله شما قرار بود در زمان خودتون با هدایت حضرت موسی قوم برتری باشید. خدا هم در قرآن به این آیه اشاره میفرماید انی فضلتکم علی العالمین. این علی العالمین به معنای این نیستش که تمام اقوام، تمام مردمان از ابتدا تا انتها، نه، تصریح داره در زمان خودتون با هدایت حضرت موسی قرار بود شما به جایگاه خوبی برسید، اما شما سرپیچی کردید. یادتون هست در جلسات پیش برخی از این سرپیچی ها و عذاب های خدا رو هم اشاره کردیم که وقتی اونها سرپیچی کردن 40 سال دچار عذاب تیه شدن، یا در اون فتنه داخلی که سامری ایجاد کرد اینها دچار عذاب شدن. به هر حال این قوم از نظر قرآن قرار بود در زمان خودشون ویژگی هایی داشته باشن. بله خداوند متعال منجی رو برای اونها فرستاد، اونها هم در پناه این منجی قرار بود با ظلم فرعون مقابله بکنن، ولی خب یه جاهایی هم کوتاهی کردن، مثل فتح سرزمین مقدسی که قرار بود وارد بشن و دچار اون عذاب هم شدن. بنابراین خدا در قرآن تصریح داره که قومی که قرار قوم برتر باشند قوم اسلام. اگرچه اینجا هم ما باز تأکید میکنیم خداوند با هیچ قومی خیش و قومی نداره، حتی به مسلمان ها هم میفرماید اگر شما دستورات خدا رو اطاعت کردید شما قوم برتر خواهید شد. کنتم خیر امته، شما میتونید امت خوبی باشید به شرطی که اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تؤمنون بالله. اگر شما هم رعایت نکردید یه فرمولی داره خدا، یه قاعده ای داره، شما رو میبره یه قوم دیگه میاره، یأته به قوم آخری. و نجات پرستی که در یهود هم بود، در قرآن میفرماید یهود خودشو به خاطر این نجات پرستی قوم برتر میدید. همین پندار باطلی که الان هم در بین صهیونیست ها و انجیلگراهای افراطی یا کسانی که این چنین هستن میبینید، خودشون رو برتر میبینن. و قالت اليهود ليست النصارى على شيء، و قالت النصارى ليست اليهود على شيء. خدا در قرآن میفرماد اینا رو قبول نداشتن، یهودی ها مسیحی ها رو، مسیحی ها هم یهودی ها رو قبول نداشتن و دچار یک نوع از نجات پرستی شده بودن، در حالی که پیامبر عظیم الشأن ما وقتی آمدن ملاک برتری رو نه قوم و قبیله گذاشتن، نه رنگ و نژاد، نه زبان و نه حتی امکانات مالی. اینها تفاخرات دنیایی است. قوم و قبیله و تکاثر گرایی، ما بیشتریم، ما قبیله برتریم، اینها در درون اسلام و در درون تعالیم الهی هیچ جایگاهی نداره. تصریح کرد خداوند متعال، فرمود ان اکرمکم عند الله اتقاکم. چه کسانی نزد خدا کرامت بیشتری دارن؟ کسانی که با تقوا هستن، کسانی که به دستورات خدا عمل میکنن، اوامر خدا رو میپذیرن، اطاعت میکنن، نواهی خدا رو ترک میکنن، اینها کسانی هستن که نزد خدا ارزش دارن، خدا اینها رو دوست داره. یحبهم و یحبونه، کسانی که والذین آمنوا اشد حبا لله، در راه خدا محبت به خرج میدن، دستورات خدا اطاعت میکنن. بله پیامبر ما نسبت با یک فردی که از لحاظ موقعیت اجتماعی شاید در اون زمان جاهلیت برده بود، می نشست، بلند می شد، با او قضا می خورد. چرا در مکه و در بعثت پیغمبر مستضعفین از جامعه به پیغمبر ایمان آوردن؟ چون این روحیه رو می دیدن. ملاک تقواست، نه رنگ و قوم و قبیله، چیزی که حتی در عدالت علوی امیرالمؤمنین هم بارها و بارها میبینیم. نقل کردن خواهر امیرالمؤمنین سلام الله علیهما وقتی آمدن پیش امیرالمؤمنین در دوران خلافتشون، وقتی میخواستن سهمیه خودشون رو از بیت المال بگیرن، امیرالمؤمنین 20 سکه به خواهرشون امهانی دادن. بعد امهانی آمد بیرون، کنیز امهانی که گویا یکی از فرزندان اسحاق بوده، یعنی از اهل روم بوده که در اون زمان اسیر شده بوده، رفت داخل، او هم سکه ها رو گرفت، از امیرالمؤمنین علیه السلام آمد بیرون. خواهر امیرالمؤمنین به کنیز خودشون فرمودن که برادرم چند سکه به تو داد؟ شمرد، گفت خانم 20 سکه. آقا مهانی برای خودش هم شمرد، دید 20 سکه است، گفت اشتباهی شده. برگشتن پیش امیرالمومنین گفتن آقا به من 20 سکه دادید، به کنیز منم 20 سکه. امیرالمومنین یه لبخندی زدن، فرمودن خواهرم من قرآن رو بهتر از تو میشناسم، بهتر میدانم در قرآن چه برتری و فضلی نسبت به کنیز تو بر تو هست. آیا فرزندان اسماعیل از فرزندان اسحاق برتری دارن؟ ببینید این پندار باطل حتی گاهی به خاطر فرهنگ باطلی که بعد از پیغمبر در بین مردم رواج پیدا کرده بود، حتی بین اطرافیان هم ممکنه شکل بگیره. اون چیزی که میخواست خدا از بین ببره، یعنی شکستن تمام اعتبارهایی که ماها برای خودمون قائلیم، ما قوم برتریم، ما نژادیم، ما رنگ، قبیله، فلان. نخیر، خدا میفرماید ان اکرمکم عند الله اتقاکم. البته این در بین یهود رواج بیشتری داشت، تا جایی که به نجات پرستی هم کشیده شد. بنابراین در این قسمت از برنامه که خدمتتون بودیم به دو ویژگی خاص دیگر از یهود اشاره کردیم. ویژگی اول که از آیه 18 سوره مبارکه وام گرفتیم، بحث خودخواهی و تکبر یهود بود، و ویژگی دوم که به نوعی از این خودخواهی و تکبر نشأت می‌گرفت، نجات پرستی شدید یهود بود، که البته در تعالیم وحیانی و تعلیم پاک دین اسلام تمام اینها مردود اعلام شده. السلام علیکم و رحمت الله.